به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت با تلاوت استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه طاعت ها و عبادت های همه شما عزیزان امیدوارم که ما رو هم دعا کرده باشید بر سر سجاده راز و نیازتون و هممون بر مدار مصلحت خداوند به دلخواسته هامون برسیم انشاءالله. و اما ساعت 19:10 است. شما عزیزان رو دعوت میکنم همراهی بفرمایید مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو.
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاهوی خبر
روی خط اقتصاد
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، شب بخیر مردم عزیز، شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، و بسیار خوشحالم که در این دوشنبه سوم اردیبهشت ماه 1403 با ما هستید. ساعتی که پشت سر گذاشتیم روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معماری بود در ایران، و حرفای بسیاری در این باره هست که زمان هم البته کمه. امیدوارم متوجه باشیم صداهای دور و بر ما به ما حکایتی از معماری دیرین و اصیل و فرهنگی این سرزمین رو به نمایش میگذارن، در اختیارمون هست، یا اینکه بیشتر فاصله ما رو با یک مبنای هویتمون دورتر و دورتر کردن. این بار سنگین روی دوش طراحان و معماران و مهندسان در حوزه سازه‌های مختلف شهری، خدماتی، فرهنگی، هنری و همه ابنی و ساختمان در ایران هست. ازش مقداری فاصله گرفتیم و عبور کردیم. میدونم که برای اونها پاسخ نیست، ولی امیدوارم که برای حلش پاسخ باشه. این روز به همه معماران در جامعه مهندسی کشور تبریک میگیم و برای اونها آرزوی موفقیت میکنیم. در برنامه امشب روی خط اقتصاد که حدود 44-45 دقیقه ادامه خواهد داشت، با شما شنوندگان از موضوعات مختلفی سخن خواهیم گفت، در یک شبی که آسمان در تهران با ابرهای سیاه، وزش باد و غرش آسمان همراهه و منتظر باران هستیم. تهیه کننده برنامه امشب خانم الهام مصوفی هستند. امشب از چشم‌انداز تجارت 1 میلیارد دلاری ایران و ازبکستان خواهیم گفت و از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ بیشتر خواهید شنید. به اجرای سه طرح مهارت آموزی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در امسال می‌پردازیم. این طرح‌ها با چه هدف‌هایی اجرایی میشن؟ آغاز حراج برخط لوازم خانگی سازمان اول تمریکی در 6 استان موضوع دیگر برنامه امشب ماست. مثل هر شب سامان پیام کوتاه ما در این برنامه 30,367 هست که شما شنوندگان میتونید درباره آنچه براتون پخش میکنیم به اظهار نظر بپردازید و درباره هر یک از این موارد به تحلیل و نقد هم البته بپردازید. اگر فرصت کردیم در برنامه امشب به یک دادنما و اطلاعات جدیدی است از یوروستیت که در حقیقت تازه ترین اطلاعات آماری درآمد سالیانه اروپایی ها رو، کشورهای اروپایی و شهروندان رو مطرح کرده که به آگاهیتون خواهیم رسوند. در طول برنامه امشب از رویدادهای اقتصادی هم شما شنوندگان رو مطلع میکنیم در کنار خبرهایی که خواهیم داشت. از جمله تازه ترین تصویر ایرانی از ما ایرانی ها که آخر هفته های دو روزه رو چه کار میکنیم و چند درصد از ما به مسافرت میرن. منتظر باشید، درباره اینها خواهیم گفت.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست. روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
<98. تصفيق> شب بخیر. طبق اعلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خام آقایان حراج خرد فروشی و برخط اموال تملیکی در 6 استان کاهگیری و برحمت، تهران، قم، شیراز، کرمان و اصفهان آغاز شده. شرایط این شرکت چگونه خواهد بود و کی حراج انجام خواهد شد؟ بیشتر توضیح میشنویم از معاون بهره برداری فروش اموال تملیکی در این سازمان. آقای غلامی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان این برنامه وزیر در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر کسانی مثل من با خبر نشدن و 15-16 دقیقه دیر رسیدم، فقط میتونن که داستان رو بشنون، نه؟
البته چون این اقدام همیشه مستمر و انشاءالله در روزهای آتی هم ادامه خواهد یافت، امیدوارم که عزیزان هیچ فرصتی رو از دست نداده باشن.
حالا ما که با خبر نشدیم، حالا امیدوارم که اگر احیانا یه وقت دیدید بنزی BMW چیزی بود، بگید که ما بیمه شروع
کرد. انشاءالله
در خدمت
حتما مردم و لیاقت این چیزها دارم و
به یقین شایسته بهترین ها هستن، تردیدی در این نیستش. این حراجی که حالا امروز ساعت 7 تمام شده، بیشتر میفرمایید که چگونه است؟
همونطور که مستحضرید، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسئول و متولی تعیین تکلیف کالاهایی که به هر نحو در اختیارش قرار میگیره. بهترین روشی که سازمان استفاده میکنه روش‌های کاملا رقابتی و شفاف هست. این که ما در بستر سامانه‌ای و یک بستر کاملا الکترونیک بیایم کالاها رو در معرض عموم دید تمام مردم قرار بدیم و فضای فراهم کنیم که این محدودیت‌های فیزیکی مربوط به رویت کالاها، مربوط به دوری دسترسی‌ها و یا ندیدن کمیت و کیفیت کالاها از بین ببریم، خب این بهترین روشه. این که شفاف باشه، کاملا قیمت کالا مشخص باشه، افراد بتونن قیمت کالا رو ببینن، قیمت پیشنهادی خودشون رو بدن، قیمت رقبای خودشون رو ببینن، اگه خواستن قیمت جدید بدن. این شفافیت موجب سالم بودن به حال این فرایندها میشه و مهمتر از این که همه مردم بتونن شرکت کنن، چه کارکنان دولت، چه غیر از کارکنان دولت، چه به حال افرادی که در همون استان حضور دارن یا استانهای دیگه. این روش ها باعث میشه که سالم بودن اون فضای تعیین تکلیف کالا از بعد همین شفافیت برای مردم ملموس باشه. خب نتیجه استقبال خیلی خوبی هم خواهد شد. برای اولین بار خرداد سال گذشته بود که آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد دارایی اومدن افتتاح کردن سامانه حراج خرده فروشی برخط رو. خب این افتخار رو ما داشتیم که از همون خرداد ماه تا پایان سال 263 مرحله حراج برگزار کردیم. به همین دلیل میگم عزیزان فرصتی رو از دست ندادن، بلکه در روزهای آتی هم انشاءالله این حراج ها همینجور مستمر و ادامه دار خواهد، چون محدودیت های برگزاری فیزیکی برداشته شده. من یه دوتا عدد خدمتون بگم.
بله.
در سال 1400 ما 11 مرحله بیشتر حراج برگزار نکردیم، یعنی ماهی یک حراج حضوری در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران یه سالن اجتماعات می‌گرفتیم و برگزار می‌کردیم. این 11 مرحله حراج تبدیل شد در سال 1402 به 263 مرحله حراج. خب ببینید نقش فضای الکترونیکی و سامانه‌ای چقدر می‌تونه در توسعه عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها در ایفای وظایف خودشون تأثیر داشته.
همیشه وقتی از این خبرهای خوب هم شنیدیم، من بلافاصله بیشتر شما البته به سبک من آشنا هستید، از خودتونم اتفاقا پرسیدیم که آقای دکتر این قضایا کی تمام میشه؟ یعنی ما شاهد یک اقتصاد شفاف روان، صادرات و واردات از مسیر گمرکی کشور و فاقد مؤلفه‌های قاچاق و بدون اینکه نیاز باشه دیگه یه همچین حرکاتی رو انجام بدیم، ما شاهد یک بازار دقیق باشیم.
ببینید البته بخشی از کالاهایی که در اختیار سازمان ما قرار میگیره کالاهای قاچاق هستند و امیدواریم که یه روزی با تسهیل فرایندهای تجارت خارجی و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری این قاچاق به صفر برسه ان شاء الله.
از اون روز خبر ندارید شما؟ از اون روز خبر ندارید
که حقیقت اینه که شرایط فعلی اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریم‌ها، با توجه به حجم بالای ممنوعیت ها، دیوارهای بلند تعرفه‌ای، شرایطی نیست که من بگم رو به این میده که قاچاق صفر بشه. چون من به عنوان یک کارشناس اقتصادی اگه بخوام نظر بدم، نه به عنوان مسئولیتم در دولت، اینه که قاچاق یک جرم اقتصادیه و عوامل اقتصادی هم باعث ایجاد قاچاق میشن.
درست.
و تا زمانی که این انگیزه های اقتصادی مثل تفاوت قیمت در داخل کشور و خارج از کشور، در مثلا مثل سوخت یا دارو یا عوامل کیفیتی مثل وضعیت کیفیت خودروهای سواری ما یا موتورسیکلت های ما با خودروها و به هر حال موتورسیکلت های وارداتی، تا زمانی که این انگیزه های اقتصادی قیمتی و کیفیتی وجود داره، قاچاق کالا هم وجود خواهد داشت. بنابراین حل مشکل قاچاق به عنوان جرم اقتصادی در گروه اصلاح ساختاری اقتصاد کلان ما و حوزه تجارت خارجی است که این مقوله به هر حال خیلی کلان. اما سازمان امور تملیکی بخش عمده از کالایی که در اختیارش قرار میگیره کالای متروکه هستند، کالایی که در گمرکات بنادر به عللهای به هر حال باقی میمونن، رسوب پیدا میکنن و طبق ماده 24 قانون امور گمرکی سازمان امور تملیکی مکلفه که اینها رو تعیین تکلیف کنه. این در همه دنیا وجود داره، یعنی در همه بنادر و به هر حال اسکله ها و گمرکات دنیا امکان داره کالاهایی به هر دلیلی فرآیند ترخیص و ورودشون طی نشه اونجا
مشمول این قاعده، مشمول این قاعده خواهند بود.
آقای دکتر، گشایی می‌کنیم از این بمب‌هایی که در گمرکات بنادر ایجاد
بنابراین فردا همه کسایی که تا ساعت 7 امروز تونستن روی سامانه برخط شما سازمان اموال تملیکی در این حراج شرکت بکنن، تعیین قیمت میشه و خیلی زود هم تعیین تکلیف.
همین الان قیمت رو دوستان میدونن به نحوی هست شرایط شرکت در حراج های ما که فردی که قیمت خودش رو وارد میکنه در لحظه میبینه که خودش چه قیمتی رو وارد کرده، رقباش چه قیمتی رو وارد کردن و وقتی پایان به حال ساعت 19 سایت بسته می شود، اون کسی که بالاترین نفر اول بوده میدونه که برنده حراج شده و فردا هم به صورت سیستمی بهشون اطلاع رسانی می شود. فرد برنده میتونه بیاد مبلغ کالا رو پرداخت بکنه و کالاش رو تحویل بگیره و افرادی هم که در این حراج برنده نشدن 24 ساعت بعد، کمتر از 24 ساعت بعد، اون حق سپرده یعنی اون 10% در حال قیمت پایه کالا که سپرده گذاری کرده بودن سریعا بهشون برمیگرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم،
خیلی ممنونم. همچنین دکتر غلامی، ممنون از اینکه به سوالات من پاسخ دادید. معاون محترم بهره‌برداری فروش اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی. خانم آقایان، ساعت 7:22 است. به ادامه برنامه امشب می‌پردازیم.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی، قاچاق سوخت میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور عدی، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. تازه ترین خبری که امروز غروب یعنی قبل از ساعت 7 دیدم که در کانال های خبری هم میچرخید، اظهارات تازه وزیر صنعت معدن تجارت هست که گفتن سامانه یک پارچه خودرو حذف خواهد شد. به ایشون گفتن سیاست شخصی من اینه که سامانه یک پارچه خودرو حذف بشه، مشتریان مستقیما با خودروساز در ارتباط باشن و در خصوص افزایش قیمت پژو پارس هم مسئول تعیین قیمت این خودرو شورای رقابته و وزارت سمت سیاست گذار نیست، ما فقط مجری هستیم. بسیار خوب، داوری درباره این گزاره‌ها با شما شنوندگان در هر جایی که به ما گوش می‌کنید. برنامه روی خط اقتصاد زنده و مستقیم هر روز و هر شب، یعنی روز که نه، هر شب از رادیو اقتصاد رأس ساعت 7 براتون پخش میشه. بریم سراغ یک موضوع دیگر، مالیات. میدونید که امروزه سهم درآمدی دولت خانم آقایان از مالیات بیش از درآمدهای نفتیه و به گفته سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از اقدامات زیرساختی در ایران از محل مالیاتی که مردم پرداخت میکنند ایجاد میشه. اما رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرده 40 شرکت بزرگ از معافیت‌های مالیاتی استفاده میکنند، در صورتی که این دور از عدالته. خب این حرفی است که سالیان سال منتقدین زدن و حالا ایشون بهش رسیدن. نکته مهمتر هم این هست که درآمدهای مالیاتی یا آنچه که به عنوان مالیات در سراسر جهان میشناسیم رابطه مستقیم با عملکرد دولت‌ها داره و در حقیقت دولت‌ها بابت در ایران ریال به ریال اون باید به شهروندان شفاف، روشن، دقیق و مبتنی بر برنامه پاسخ بدن، چرا که میدونیم که در جامعه مردم سالار ما مالیات رابطه مستقیمی با صندوق رای هم داره. بسیار خوب، بریم سراغ آقای رستم پور کارشناس امور مالیاتی تا درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ بیشتر و بیشتر بشنویم و اهمیت ارزش اون. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی آقای شیخ‌های عزیز و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آنچه که مطرح شده چیز جدیدی نیست ولی اقدامش اقدام جدیدی است. این 40 شرکت رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که با زیرساختی که حالا سازمان امور مالیاتی میگه در اختیار داره میتونه که این عدالت مالیاتی رو پیاده کنه؟
آقای سرخای عزیز، سال هاست همین، چون که جناب عالی فرمودید، بحث محدود کردن معافیت ها مطرح بوده تو نظام مالیاتی.
درست.
نظام مالیاتی به درستی معتقده که بخش قابل توجهی از معافیت هایی که الان داره اعمال میشود نه تنها هدفمند نیست، بلکه توجیه اقتصادی هم ندارد. قانونگذار شاید با اهدافی معافیت‌هایی را پیش بینی کرده که ولی متاسفانه نیومدیم ارزیابی بکنیم که آیا قانونگذار به اون اهداف رسیده است در مقام اجرا، یعنی مجری رسیده اون اهداف قانونگذار که این معافیت‌ها تداوم داشته باشد یا نه اساساً از روز اول شاید اشتباه کردیم وعده چنین معافیت‌هایی رو. نکته‌ای که مهمه و امروز صبح من خودم تو خبرها شنیدم ساعت 9 صبح، البته من حرفش که دیده بودم از قبل می‌دونستم ولی امروز دیدم باز هم در واقع رادیو بهش پرداخت، شبکه خبر ساعت 9 صبح رادیو پیام در واقع اعلام کرد، دوباره هم نقل قول از رئیس محترم کمیسیون محاسبات مجلس بود جناب آقای دکتر آجبابایی، هم در واقع اظهار نظر آقای رئیس کل محترم سازمان آقای دکتر صبحانیان رو منعکس کردن در خصوص اینی که ما امسال تو قانون بودجه 1403 معافیت ها رو محدود کردیم.
این اتفاقا همون انتظاری است که سالها جامعه داشته و اتفاقا دولت هم به دنبال شفاف سازی بوده، بارها این مطرح شده، حتی در صحبت های رئیس جمهور هم بود. میدونید که من اشاره کردم این یک شاخص ارزیابی عمل کرده و دولت دلش میخواد سیاستش موفق بشه با منابعی که هست، نمیتونه یه بخشی از معافیت های استفاده بکنه که شاهد درآمدهای کلانی هم به دست میاره ولی ایفای وظیفه اجتماعی اون بر اساس قوانین رایج کمی متفاوت میشه.
دقیقا بندم با جنابادی همراستان توی این موضوع قبول دارم فهم با جنابادی رو. نکته ای که فقط مهمه پرداختن به حد معافیت ها یا محدود کردن معافیت ها به نظر من کارشناس توی یک خط قانون بودجه کار شاید در واقع کار خیلی خیلی جامعی صورت نگیرد. ببینید شما بهتر از من میدونید که فرایند تصویب قانون بودجه توی فرصت زمانی حدودا یک ماه تا حد اکثر یک ماه و نیم توی مجلس اتفاق میفته، یعنی فرصت کافی برای کار کارشناسی، اظهار نظر ذینفعان مختلف. به حال الان دولت و مجلس موثقن در چارچوب قوانین موضوعه، وقتی قانون رو میخوان تصویب بکنن حتما بایستی بخش خصوصی رو تو جریان بذارن، اتاقین بازرگانی، تعاون، اصناف، اینها درگیر میشن با قوانین مالیاتی، بایستی مطلع باشن، تو فرایند تصویبش حضور داشته باشن، نظراتشون اخذ بشود تا بتونیم قانونی رو تصویب بکنیم که قابلیت اجرا داشته باشه. با یه خط یا یک بند از یک تبصره قانون بودجه یه همچه حکمی که سالهای سال سازمان مالی به درستی دنبالش هم بوده و دولت هم دنبالش بوده، شاید اون کار کارشناسی درست از پسش بر نیاد. ببینید الان من متن قانون رو برای جناب عالی قرائت می‌کنم. آنچه که در چارچوب بند 3 تفسیر 6 قانون بودجه 1403 به ترتیب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده. اینجوری در واقع نگارش شده متن قانون. مجموع معافیت ها